نمونه خلکو ته په خټو ګرځولې دا کومه یو مشکله خبره نه ده. نه یوازې په افغانستان کې په بلابل هیوادونو کې داسې کاندیدان هم شته چې 80% او 20% ته د شمیره رسېږي.
ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام، با امید کامگاری و خوشیتان مزرگون منگل تا پایانی برنامه با شماستم. در جریان برنامه مشنوین که تحقیقات مقامات امنیتی کشور در مورد انفجار خونین دیروز در قندار آغاز شده. در یادسه بیش از 40 فرد ملکی کشته شدند و وزیر داخلی افغانستان برای بررسی حالات وارد قندار شده. ایره هم مشنوین که شماره از کسایی که خواهان رفتن به حج هستند و سنشان از 65 سال زیاد است به اونا حق رفتن به حج داده نشده.
مافیای زمین بود، مافیای دکان بود، مافیای سرمایه مردم بود، حال مافیای دین هم پیدا شده. من اینم یه گفتم شه که کسی تا زمین مامورت نقشتی میگیرم، من خدا کنه که 70 باشم، حق مشروعی است که من باید عرض کنم، فرض ادا کنم.
بله شنونده عزیز، این مسئله و گزارش های دیگر هم دنبال می کنیم، ولی نخواست توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان.
نخواست توجه نمایید به اثر خط خبرها. وزارت داخله افغانستان می گوید به خاطر بررسی انفجار شام دیروز قندهار یک هیئت را به این ولایت فرستاده است. مقامات امنیتی ولایت غزنی میگویند که قبل از ظهر امروز در ولسوالی رشیدان این ولایت درگیری مصالحانه صورت گرفته است. و در خبرهای جهان میشنوید که سناتور دموکرات ادوارد کندی از اثر مریضی طولانی که داشت چشم از جهان پوشید. با عرض سلام، سید فتح محمد بها هستم با مشروع خبرهای این ساعت. وزارت داخله افغانستان میگوید به خاطر بررسی انفجار شام دیروز قندهار یک هیئت را به این ولایت فرستاده است. سخنگوی وزارت داخله بر رادیو آزادی گفت که در این مورد مقامات امنیتی تحقیقات جدی را آغاز کردند. به دنبال انفجار شدیدی که شام گذشته در ولایت قندهار رخ داد، رئیس جمهور افغانستان جلسه اضطراری امنیتی را با اشتراک مسئولان بلندپایه امنیتی کشور در کابل برگزار کرد. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان بر رادیو آزادی گفت که در این اجلاس وزرای دفاع، داخله و رئیس امنیت ملی اشتراک کرده و در مورد رخ داد خونین شهر قندهار که 43 کشته و 65 مجروح به جا گذاشت بحث کرد. این انفجار شما گذاشته که در نقطه مرکزی شهر قندهار با وسیله یک لاری بمب‌گذاری شده صورت گرفت. مقامات امنیتی در قندهار گفتند که این انفجار انتحاری بوده است. طالبان دست داشتن در این انفجار را رد کردند. مقامات امنیتی ولایت غزنی میگویند که بین ساعت 10 و 11 امروز در ولسوالی رشیدان این ولایت درگیری مصالحانه صورت گرفته است. خیالباز شیرزای قماندان امنیتی ولایت غزنی به رادیو آزادی گفت که در این درگیری دو طالب مصالحه کشته شده و یک پلیس جراحت برداشته است. از سوی دیگر ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی میکند، ادعا کرده است که در این حمله 4 پلیس به قتل رسیدند، ادعایی که از سوی مقامات رد گردیده است. مقامات امنیتی غزنی گفتند که در این منطقه سربازان بیشتر فرستادند و اکنون این درگیری به پایان رسیده است. وزیر انکشاف دهات افغانستان میگوید در کنار احداث سرکات در چوکات پروگرام همبستگی ملی، ایجاد بیشتر شوراهای محلی و تکمیل نمودن پروژه های باقی مانده این پروگرام ها پلان های جدید انکشافی این وزارت را تشکیل میدهند. محمد احسان ضیا وزیر انکشاف دهات که امروز با جلسه ولسی جرگه فراخوانده شده بود، در مورد پلان های انکشافی آینده این وزارت معلومات داد. اعضای ولسی جرگه از وزیر انکشاف دهات در مورد کارکردهای قبلی و پلان های انکشافی آینده این وزارت معلومات خواستند، اما گفته های آقای ضیا قناعت وکلای ولسی جرگه را فراهم نکرد و فیصله گردید تا وزیر انکشاف دهات در یکی از جلسات دیگر این جرگه فراخوانده شود. در حالی که وزارت حج و اوقاف میگوید آمادگی ها به منظور ایجاد سهولت ها برای عازمین حج جریان دارد، برخی اشخاصی که عمرشان از 65 سال تجاوز میکند شکایت دارند که برای آنها اجازه رفتن به بیت الله شریف داده نمیشود. اما وزارت حج و اوقاف میگوید که این تصمیم به خاطر جلوگیری از شیوع بیماری انفلونزای خوکی از سوی وزرای صحت عامه تمام کشورهای اسلامی اتخاذ گردیده است. کمیته حج فرضی در تازه‌ترین جلسه اش گفته است که بر اساس فیصله کنفرانس کشورهای اسلامی در مصر، اشخاصی که سنشان به 65 سال میرسد، زنهای حامله، اطفال زیر سن 12 سال و کسانی که با امراض مزمن مبتلا هستند نمیتوانند در مراسم حج فرضی اشتراک نمایند. و به اساس معلومات صرافی همینجان خوستی، پول افغانی در مقابل اسعار خارجی در کابل این گونه تبادله می‌گردد: 1 دلار آمریکایی 49 افغانی و 90 پول، 1 پوند انگلیسی 81 افغانی، 1 یورو 71 افغانی، 1 ریال سعودی 13 افغانی و 20 پول، 1000 تومان ایرانی 49 افغانی و 1000 کلدار پاکستانی برابر است به 607 افغانی. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. مهمترین خبرهای منطقه و جهان را از همکارم مقیم نایب می‌شنوید.
ادامه خبرها از رادیو آزادی. سناتور ادوارد کنیدی که مدت طولانی از مریضی تومور مغزی رنج می برد، به سن 77 سالگی چشم از جهان پوشید. ادوارد کنیدی یک چهره برجسته حزب دموکرات آمریکا و یکی از پرنفوذترین سناتورهای آمریکا بوده که مدت طولانی در کنگره این کشور خدمت کرده است. او برای اولین بار 47 سال پیش در زمانی که برادرش جان اف کنیدی رئیس جمهور آمریکا بود، به حیث سناتور انتخاب گردید. ادوارد کنیدی در سال 1980 از حزب دموکرات خود را برای مقام ریاست جمهوری آمریکا کاندید کرد، ولی نتوانست در مبارزات انتخاباتی داخل حزب علیه جیمی کارتر پیروز شود. سناتور کنیدی طرفدار فعال رئیس جمهور باراک اوباما بوده و او را در موقع حساس رقابت‌های انتخاباتی در نامزدی حزب دموکرات حمایت کرد. سناتور کنیدی گفت: I'm proud to stand with them here today and offer my help. افتخار میکنم که امروز من در کنار او قرار دارم و برای اینکه باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا شود، با تمام انرژی خود را از هیچ گونه کمک و پشتیبانی دریغ نخواهم کرد. خانواده ادوارد کنیدی در یک اعلامیه امروز گفت که او ناوقت روز سه‌شنبه وفات کرد. رئیس جمهور سابق ایران محمد خاتمی میگوید محاکمه اصلاح طلبان که به اتهام تحریک نارامی های بعد از انتخابات ریاست جمهوری اخیر بازداشت شدند، برای ایران عواقب ویران کننده خواهد داشت. مقامات ده ها نفر از جمله چندین مقام عالی رتبه حکومت آقای خاتمی را که به اتهام تحریک نارامی های بعد از پیروزی رئیس جمهور محمود احمدی نژاد در انتخابات ماه جون گذشته به محاکمه کشانیدند. محمد خاتمی در یک اعلامیه که امروز نشر کرد اظهار می‌دارد که این محاکمه هیچ گونه اعتبار قانونی نداشته، عواقب بسیار ویران کننده و ناخوشایند در قبال خواهد داشت. سفیر اسرائیل در سازمان ملل متحد گابریلا شالیف میگوید ملاقات بین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما، همتای فلسطینی و صدر اعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو قرار است ماه آینده در نیویورک برگزار شود. سفیر اسرائیل در این مورد توضیحات بیشتر نداد، اما یک مقام بلندپایه حکومت اسرائیل روز دوشنبه در لندن به خبرگزاری فرانس پرس گفته بود کوشش ها ادامه دارد که این مجلس در حاشیه اجلاس سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار شود. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل و جورج میشل فرستاده ایالات متحده آمریکا در شرق میانه امروز در لندن ملاقات خواهند کرد. آنها روی موضوع ساختمان محل‌های یهودی نشین که روابط آمریکا و اسرائیل را تحت تاثیر خود قرار داده است مذاکره میکنند، طوری که ایالات متحده آمریکا در تلاش آغاز دوباره گفتگوی صلح میان اسرائیل و فلسطین میباشد. فرستاده ایالات متحده آمریکا برای این موضوع تاکید میکند که اسرائیل شهرک سازی یهودیان را در کرانه غربی و شرق بیت المقدس متوقف سازد. پایان اخبار.
ساعت 3:09 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیلی موضوعات در جریان برنامه میشنوین. تحقیقات مقامات امنیتی کشور در مورد انفجار خونین دیروز در قندهار آغاز شده است.
همه جانبه موضوع را بررسی میکنه. در پهلوی ازی که به سطح ولایت تحقیقات آغاز شده که معاملینی که پشت این قضیه دست دارن وارا شناسایی و با پنجه قانون بسپاریم.
لوی سارنوال افغانستان میگوید بنابر یک تفاهم با مقامات امریکایی انتقال زندانیان افغان از زندان گوانتانامو ادامه دارد. شماری از داوطلبان ادای فریضه حج میگویند به خاطر که عمر آنان از 65 سال بیشتر است، به آنان حق ادای فریضه حج داده نشده است.
مافیای زمین بود، مافیای دکان بود، مافیای سرمایه مردم بود، آل مافیای دین هم پیدا شد. من اینم یاله گفتم شه که کسی سه تا زمین مامورت مقشتی میگیرم.
گزارش های دیگر را هم دنبال میکنیم، ما را همراهی کنید. در نتیجه یک انفجار شدید در ولایت قندهار شام دیروز حدود 40 فرد ملکی کشته و نزدیک به 60 نفر دیگر جراحت برداشتند. این انفجار در مرکز شهر قندهار زمان صورت گرفت که مردم مصروف افطار بودند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان ضمن محکوم کردن این انفجار جلسه اضطراری امنیتی را به اشتراک وزرای داخله، دفاع و رئیس امنیت ملی کشور برگزار کرد و به آنها دستور داد تا در مورد این انفجار تحقیقات جدی کرده و مرتکبین این جنایت را دستگیر کنند. وزیر داخلی افغانستان محمد حنیف اتمر بر ریاست یک هیئت وارد شهر قندار شده و قرار است در مورد تحقیقات صورت بگیره. جزئیات در گزارش از کابل.
به دنبال انفجار خونین شام سه‌شنبه در قندهار که منجر به کشته و زخمی شدن نزدیک به 100 تن گردید، مقامات دولتی افغان میگویند که تحقیقات جدی را در مورد این انفجار انجام میدهند. رئیس جمهور افغانستان در اجلاس اضطراری به اشتراک وزرای دفاع، داخله و رئیس عمومی امنیت ملی از آنان خواسته است تا عاملین این رخداد را شناسایی و به پنجه قانون بسپارند. ازمره بشری سخنگوی وزارت داخله افغانستان به رادیو زدی گفت که پس از این رویداد نیروهای امنیتی پلیس تدابیرشان را برای جلوگیری از چنین واقعات تشدید کردند.
همه جانبه موضوع را بررسی میکنند. در پهلوی ازی که به سطح ولایت تحقیقات آغاز شده شد و عاملینی که پشت این قضیه دست دارند و چنین حمله وحشیانه و ضد انسانی و بشری را اندازی کردند و را شناسایی و به پنجه قانون بسپاریم.
سخنگوی وزارت داخله افغانستان گفت که مواد انفجاری در داخل یک موتر نو مازدا کارگزاری شده بود و در مقابل استادیوم ورزشی قندهار منفجر گردید. شدت این انفجار به حدی بوده است که شیشه های بسیاری از ساختمان های شهر قندهار فرو ریخته و این رخداد منجر به کشته شدن 43 نفر و مجروح شدن 65 تن دیگر شده است. از سوی دیگر آگاهان امور نظامی میگویند که عدم موجودیت یک پلان جدی امنیتی منجر به بروز چنین رخدادها می شود. امرالله امان یک کارشناس نظامی در صحبت با رادیو آزادی گفت که ضعف نیروهای امنیتی و عدم هماهنگی نیروهای داخلی و بین المللی زمینه چنین حوادث را گسترده می سازد.
نسبت عدم هماهنگی از اینا، نسبت مرکز سوق اداری از اینا، ای باعث ازی است که از کادرهای درست استفاده نکرده، از دکترین خوب داخلی خود استفاده کرده نتانستن که اونا خودشان با آرازی بلدت داره. اگر در یک کلمه بگویم که ضعف قوای امنیتی خود ولایت قندهار ماست.
تا کنون به درستی روشن نیست که این انفجار را چه کسی و یا گروهی سازماندهی کرده است. طالبان مسلح دست داشتن در این انفجار را رد کردند. پیش از این نیز حملات بمی قوی در قندهار، خوست، پکتیا، لوگر و کابل صورت گرفته که بیشتر باعث تلفات افراد ملکی شده است. اما افغان‌ها انتظار دارند تا پس از اعلان نتایج نهایی انتخابات تغییرات مثبتی در وضعیت امنیتی رونما گردد و از کشتار افراد ملکی جلوگیری شود. فهیمه حوسا، رادیو آزادی، کابل.
شنیدین که در اثر یک انفجار شدید در ولایت قندهار شام دیروز حدود 40 فرد ملکی کشته و تقریبا 60 نفر دیگر جراحت برداشتند. این انفجار در مرکز شهر قندهار شام دیروز زمان صورت گرفت که مردم مصروف افطار بودند. قابل ذکر است که با تعقیب انفجار شدیدی که دیروز در قندهار رخ داد، رئیس جمهور افغانستان یک جلسه اضطراری امنیتی را به اشتراک مسئولین بلندپایه امنیتی کشور برگزار کرد. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان بر رادیو آزادی گفت که در این اجلاس وزرای دفاع، داخله و رئیس امنیت ملی کشور اشتراک کرده بودند و در مورد رخداد خونین بحث و گفتگو کردند. در یک اعلامیه که از ریاست جمهوری در این رابطه به نشر رسید، آمده که حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان به مقامات ارشد امنیتی افغانستان دستور داده که در مورد از این حادثه دیروز تحقیقات کنند و مرتکبین این حمله را به پنجه قانون بسپارند. گفته شده شدت انفجار به حدی بود که خانه هایی را که در نزدیکی محل قرار داشتن ویران کرد. شنونده عزیز، بیاین که بشنویم چند تن از مردم محل، البته شاهدین عینی، در مورد این حادثه چی میگن.
په لور را پرداز لخصي ونه سکه سم خپل سره ټول پردا جو دغه تعلیم غوښته ټول شنيانو غچان ټول په دکانو کې هغه مونږ دغه کله نورم کسان پاتې دی درې څلور مونږ زیاته نور حالت
تقریبا شل دي کې نیم ساعت مونږ د انتظار یو امبولانس نه راځي موږ ورسته بیا راغلو
په مسجد کې ولاړو په منځ باندې یو درز وسو کله چې مونږ دا ځای تراغلو دا ځای اور اخیسی وو ټول انسانان حتی یو سړی پر موټرسایکل باندې موټرسایکل ولاړو سره نو ډوډۍ وشان میانځي نه پراته وو درې موټر وو درې سره زما په خیال په یو ری موټر باندې پټاو کړی دلته انسانانو ګرد د روژه ماته لپاره سودا وکول
بیانات بعضی از شاهدان عینی در مورد حادثه دیروز قندار شنیدین. قابل ذکر است که یک هیئت بر ریاست وزیر داخلی افغانستان محمد حنیف اتمر وارد شهر قندار شدن و تحقیقات در زمینه جریان داره. شنونده عزیز، گفته میشه همین حال یک کنفرانس خبری در قندهار در مورد حادثه دیروز جریان داره و کوشش میکنیم تازه ترین خبرها را در مورد به شما در جریان همین برنامه، البته همین حال خبرنگار رادیو آزادی را از محل با خود داریم. همکار عزیز سلام، لطف کنین و در مورد کنفرانس خبری که جریان داره معلومات بتین و هم در مورد رقم تلفات حادثه دیروز.
بله زرغونه جان، سلام به شما و شنوندگان عزیز رادیو آزادی. تبریک شما یادآوری کردیم دیشب در قندهار یک حادثه بسیار خونبار رخ داده که زیاد تلفات زیاد در ارتباط داشتن. ما امروز کوشش کردیم که تعداد اخیری، ارقام اخیری تلفات راپور بده که تا چند از تلفات هستند، چند کشته و چند مجروح گردیده، ولی از منابع مختلف ارقام مختلف به دست آوردیم. قمانداری امنیه قندهار میگه که تعداد کشته شدگان 44 نفر شده و 70 نفر مجروحین در این حادثه داریم. منابع شفخانه میرویس و سیاتیامه کندهار میگه که 36 کشته شده و 59 مجروح گردیده. اونا میگه که تابانات از 13 کشته هویت معلوم نیستن و ما در لبنای از دوستیم که هویت اونا را ثابت کنیم. اونا میگه که از مجموع مجروحین 37 نفر هستن که وضعی سیشان وخیم هستن و تابانم در حالت کما هستن.
بله امکار عزیز،
خارج از استفاله.
بله تشکر. گفته شده کنفرانس خبری در این مورد دایر شده، میتونین جزئیات از این کنفرانس برای شنوندگان عزیز بگوین؟
بله، وزیر داخلی افغانستان و همراهی معاون امنیت ملی به قندهار آمده، ولی خبرنگارا احتجاج کرده و با کنفرانس مطبوعاتی وزیر داخلی افغانستان و نمیره، زیرا که جورنالیستا از صبح تا بالا زیاد برخودی غیر قانونی و جدی صورت گرفته. بعضی از جورنالیستا لاتکوب شدن و بعضی جورنالیستا داخل اجازه ندادن که داخل سانه شدن و از طرفی نیروهای امنیتی و مقامات ممنوع گردیده، و به خاطر احتجاج جورنالیست ها در قندهار هستند که اونا به کنفرانس مطبوعاتی وزیر داخله نمیره.
همکار عزیز، طالبان دست داشتن در این حمله را رد کردن و حتی سخنگوی طالبان قاری یوسف احمدی به اسوشیتد پرس گفته که ایاد سر محکوم میکنن و اونا عقب از این حمله قرار ندارن. شما در مورد چی میگین؟ در محل چی گفته میشه که این حادثه، این حمله کاری کی میتونه باشه؟
بعضی از منابع دولتی که نامش افشا شده و مهمی میگه که در این حدیثه یک دستی استخبارات خارجی هستند که اونا نامش نمیبرد. همینطور فکر میشه که یک انفجار بسیار قوی بودن که تامی لازم در قندهار دیده نشده، یعنی نمونه شما نداریم که از یک تلفات و ای اصلا که اونا میگه که شاید مدعی یک بحث بسیار قوی کدام کشور خارجی یا کدام استخبارات خارجی باشم.
یک دنیا تشکر همکار عزیز، خبرنگار رادیو آزادی در قندار بود که در مورد حادثه انفجاری دیروز در قندار معلومات میداد. قابل ذکر است که یک مقام افغان که نخواست نامش افشا شود به رادیو آزادی گفت که لاری حاوی مواد منفجره در حالی که تازه از یک منزل نیم کاره خارج شده بود در این محل انفجار کرد و به گفته این مقام اتو به نظر میرسه که موتر لاری قبل از رسیدن به هدف انفجار کرده باشه. قابل ذکر است که کمیته صلیب سرخ بین المللی گفته که یک کارمند افغان این نهاد در جمع ده ها نفر می باشه که در حادثه دیروز در قندار کشته شدند. شنونده عزیز، در ادامه نامنی‌های کشور، جنرال دیوید پتری از قمندان نیروهای مرکزی آمریکا دیروز هشدار داد که عساکر تازه نفس آمریکایی که به افغانستان میرن با جنگ‌های شدید روبرو خواهد شد. اما به گفته پتری، ایجاد بهبود در زندگی مردم ملکی افغانستان برای پیروزی در افغانستان و شکست شورشی‌ها اهمیت حیاتی دارد. از طرف دیگر، سرمنشی ناتو اندش فاگ رسموسن دیروز به خبرنگارا گفت که جنگ افغانستان برای کشورهای غرب اهمیت زیادی داره و با وجود تلفات زیاد، قوای ناتو ماموریت خود در افغانستان ادامه خواهد داد، زیرا برگشت تروریست ها به افغانستان برای غرب تهدید بی حد بزرگ به شمار میره.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 3:20 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را مشنوین. زرغون منگل استم، تشکر که با ماستین. میپردازیم به ادامه گزارش های امنیتی کشور. در نتیجه درگیری میان نیروهای پلیس و طالبای مسلح در ولایت بادغیز، 3 مامور پلیس کشته شدند. گزارش ها میرسانند که طالبا 5 مامور پلیس دیگر با خود بردند. این حمله در نزدیک سرحد بین افغانستان و ترکمنستان رخ داد. خبرنگار رادیو آزادی از ولایت هرات و شرح بیشتر.
مقامات محلی در ولایت بادغیس میگویند این رویداد در منطقه موریچاق در ولسوالی بالامرغاب در نزدیکی سرحد ترکمنستان رخ داده است. محمد غنی صابر، معاون والی بادغیس، میگوید شورشیان پسته مربوط به پلیس سرحدی را هدف سلاح‌های سبک و سنگین قرار دادند. آقای غنی گفت طالبان بعد از درگیری پسته پلیس را عریق کرده و 3 پلیس را در جریان زد و خورد کشتند. هرچند طالبان میگویند در حمله روز گذشته 5 پلیس سرحدی را با خود بردند، اما گزارشات رسیده از محل رویداد حاکی از آن است که این سربازان به اساس سازش از قبل تر شده به طالبان پیوستند. معاون والی بادغیس میگوید آنها به خاطر بررسی بیشترین موضوع هیئت را به منطقه فرستادند.
تعدادی که چقدر بودن، چقدر هستن، ما اطلاعی ندارم. از
با این حال مقامات پلیس زون 4 سرحدی در غرب افغانستان از لادرک شدن 5 سربازشان در حمله روز گذشته گزارش دادند. یک سخنگوی طالبان میگوید افراد آنها دو رنجر پلیس سرحدی را حریق و مقدار سلاح و مهمات را با 5 پلیس با خود بردند. این حادثه در ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس در حال صورت میگیرد که چند قبل میان دولت و طالبان محلی در این ولسوالی آتش بس اعلان شده بود.
رادیو آزادی.
لوی سالنوال افغانستان گفته که بنابر یک تفاهم که با مقامات آمریکایی صورت گرفته، انتقال زندانیان افغان زندان گوانتانامو ادامه داره. لوی سالنوال افغانستان در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت که به خاطر نگهداری این زندانیان، یک زندان خاص با تجهیزات عصری ایجاد شده و سهولت‌های لازم بر زندانیان در کابل اعمار میشه. به گفته مقامات در جریان تحقیق شمار از زندانیان که بدون جرم ثابت شده، ای زندانی البته رها شدن. جزئیات بیشتر در گزارش از کابل.
لوی سارنوال افغانستان میگوید زندانیانی که از گوانتانامو به بگرام انتقال داده شده اند، بعد از بررسی و تحقیقات مجدد سرنوشتشان تعیین و در صورت براءت آزاد میشوند. نظر به معلومات ارائه شده، به خاطر ارزیابی مجدد کمیسیونی به فرمان رئیس جمهور کرزی موظف شده که در آن نماینده های ارگان های عدلی و قضایی و کمیسیون تحکیم صلح شاملند. محمد اسحاق الکول، لوی سارنوال افغانستان، که در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی صحبت می کرد گفت مذاکرات در مورد زندانیان افغان از چندین سال به این طرف با مقامات امریکایی ادامه دارد.
نفری از گوانتانامو میاره با دوسیهش در بگرام کمیسیون تعیین شد. تقریبا چیزی کم 2 سال میشه که در اصل کمیسیون اما بودم. او از چندین ارگانای مختلف، نماینده وزارت عدلیه، دفاع، وزارت داخله، تحکیم صلح، ستر محکمه و 5-6 نفر سرنواله در اونجا کار میکنه. کسایی که دلایل الزام از جرمش ثابت نمیشه، جای به جای رها میشه. پیش رئیس تحکیم صلح هم هستم، او امرایش یک انترویو میکنه، پولم برش میده و یک چیزی کمک مادی هم امرایشان میکنه. یک تعداد است که دلیل الزام موجود است، تحریک میشه در محکمه و طلب مجازات برازیه و در محکمه، و محکمه هر تصمیمی که گرفت مطابق از او سرنوالی مجبور است که عمل کنه.
آقای الکو این را نگفت که تا به حال چند محبوس از گوانتانامو به افغانستان انتقال داده شده و چند تن در جریان تحقیق بیگناه ثابت شده و شماره کسانی که دلایل الزام آنها ثابت شده چه تعداد است. انتقال زندانیان افغان از گوانتانامو در حالی صورت می‌گیرد که دولت آمریکا فیصله نموده است که تا پایان سال جاری میلادی زندانیان موجود در گوانتانامو را به کشورهایشان انتقال و زندان به کلی بسته خواهد شد. و اما ایالات متحده نگرانی دارد که افغانستان در نگهداشت این زندانیان امکانات امنیتی مطمئن ندارد، در حالی که لوی سارنوال افغانستان از اعمار یک زندان نظامی خاص در جوار زندان پلیچرخی خبر می دهد و می گوید این زندان که هزینه آن را خود امریکا به دوش گرفته با تمام وسایل عصری مجهز خواهد بود.
تقریبا 4 سال پیشتر دولت متوجه شد با تفاهم خود دولت امریکا همین موضوع گوانتانامو بنجایی که ما در بگرام داریم یا به یک طرفه شود. و بالاخره به یک نتیجه رسیدیم و امریکایی قبول کرد که پالوی خود پلیچرخی یک مبس علیده به نام مبس نظامی مخصوص نفره کرد برای گوانتانامو است، اما امیر جور کرد و ایرا با تمام ترتیبات شو یا شش و تا دکتر و پیردار و موزیفین از ایرم امریکایی هم معاش میده و بلاخره یک پروسیجر کاری رو برازی ساختم.
آقای الکو گفت کار ایمار این زندان به زودی آغاز می شود و زندانیانی که از گوانتانامو انتقال می شوند تا آن زمان در زندان بگرام نگهداری خواهند شد و نهادهای حقوق بشر می گویند شرایط نگهداری محبوسین در بگرام در حالت بدی قرار دارد و با زندانیان رویه انسانی صورت نمی گیرد و در جمله این زندانیان کسانی هم شاملند که تا هنوز با وکیل مدافع دسترسی ندارند.
شنیدین که لوید سارنوال افغانستان گفته بنابر یک تفاهمی که با مقامات آمریکایی صورت گرفته انتقال زندانیای افغان از زندان گوانتانامو ادامه داره. دکتر عبدالله عبدالله یکی از کاندیدای مطرح ریاست جمهوری و رقیب عمده حامد کرزی گفته که تا زمانی که به شکایت های اوناد مورد تخلف در انتخابات پاسخ دادن نشه، نتایج انتخابات مورد اعتبار نیست. قادر حبیبا شرح بیشتر.
در حالی که اتهامات در رابطه با تخلف و تقلب در انتخابات 29 اسد رو به افزایش است و شک و شبه های جدید درباره مشروعیت انتخابات به میان آمده است، نخستین نتایج قسمی این انتخابات نشان می‌دهد که حامد کرزی و عبدالله عبدالله هر دو تقریبا 40% آرا را به دست آوردند. این نتیجه 10% کل آرای اشتراک کنندگان در انتخابات خوانده شده است. روزنامه نیویورک تایمز می‌نویسد از آنجایی که مقامات انتخابات زیر فشار قرار دارند، به نظر می‌رسد که برای آرامش احساسات نتایج به شکل متوازن ارائه شده است. اما با این همه بر کارمندان انتخابات اتهام وارد شده است که اکثرشان از کرزی حمایت کردند. نیویورک تایمز می نویسد در ویدیوهایی که توسط تلفن‌های موبایل گرفته شده نشان داده شده که کارمندان انتخابات به دست خود ورقه‌های رأی را برای یک کاندید مشخص نشانی می کنند و در مقابل پلیس ورقه‌های رأی را در صندوق می ریزند. دکتر عبدالله عبدالله یکی از نامزدان مطرح انتخابات ریاست جمهوری دیروز در کابل در منزلش تصاویر از موارد تقلب را به خبرنگاران نشان داده و گفت حامیان او ورقه های رأی را به او آوردند که یک روز قبل از انتخابات برای کرزی علامه گذاری شده بود. وی گفت
So far we have registered like something like 200 issues, big violations.
وی می گوید تا به حال ما 200 مورد شکایت و تخلف های بزرگ را ثبت کرده ایم. تا زمانی که به همه این موارد پرداخته نشده ما درباره نتایج انتخابات عکس العمل نشان دادن نمی توانیم. دکتر عبدالله همچنان تصاویر از کسانی را به خبرنگاران نشان داد که به گفته وی چندین بار رأی دادند و گفت پس بر کدام اساس بر روند انتخابات اعتماد کرد.
These are professional as it has been announced and until all the
این نتایج موقتی است، قراره که اعلام شده. تا زمانی که به همه اتهامات، ادعاها و شکایات که ما به کمیسیون سهم شکایات ثبت کرده این پاسخ گفته نشده، نتایج انتخابات قابل اعتبار نیست. دکتر عبدالله از ناظرین بین المللی، مسئولین انتخابات و دیپلمات‌های غربی خواست تا از موارد تخلف و تقلب در انتخابات چشم پوشی نکنند. در این حال مقامات کمیسیون انتخابات میگویند موارد ثبت شده تخطی‌های انتخاباتی به حد نیست که منجر به برگزاری مجدد انتخابات شود. زکریا بارکزی، معاون دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات، در یک کنفرانس خبری در کابل گفت
کمیسیون شکایت انتخاباتی اعلان کرده که اونا 225 شکایت به دست آوردن و از 225 شکایت فقط 35 شکایت با مدارکی بوده که میتونه نتایج انتخابات متاثر بسازه. دیگه به این خاطر ما فکر میکنم که 35 مورد 35 موردی است که نمیتونه انتخابات در 6300 مرکز و در 34 ولایت افغانستان متاثر بسازه. و در مورد از این که آیا انتخابات دوباره در این مراکز برگزار خواهد شد یا نه، این مسئله رو میگذاریم با فیصله کمیسیون شکایت انتخاباتی.
در این حال شواهدی که از سوی دکتر عبدالله در مورد تخلف ارائه شده، مامورین انتخابات نیز به تخلف متهم شدند. از سوی دیگر دکتر اشرف غنی احمدزه، یک نامزد دیگر انتخابات، گفته است که به نفع آقای عبدالله نیز تخطی های در انتخابات صورت گرفته است.
ساعت 3:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. نوبت می رسد به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از مقیم نایب.
وزارت داخله افغانستان می گوید به خاطر بررسی انفجار دیروز در قندهار یک هیئتی را به این ولایت فرستاده است. مقامات امنیتی ولایت غزنی می گویند امروز در ولسوالی رشیدان این ولایت درگیری مسلحانه صورت گرفته است. وزیر انکشاف دیات افغانستان می گوید در کنار احداث سرک ها، ایجاد بیشتر شوراهای محلی و تکمیل پروژه های باقی مانده، پلان های جدید انکشافی این وزارت را تشکیل می دهند. در حالی که وزارت حج و اوقاف می گوید آمادگی ها به منظور ایجاد سهولت برای عازمین حج جریان دارد، برخی اشخاص که عمرشان از 65 سال تجاوز می کند شکایت دارند که برای آنها اجازه رفتن به بیت الله شریف داده نمی شود. محمد خاتمی رئیس جمهور سابق ایران، محاکمه اصلاح طلبان که به اتهام تحریک در نارامی های بعد از انتخابات ریاست جمهوری اخیر بازداشت شدند، برای ایران عواقب ویران کننده خواهد داشت. سناتور ادوارد کنیدی که مدت طولانی از مریضی تومور مغزی رنج می برد به سن 77 سالگی چشم از جهان پوشید. صدر اعظم اسرائیل و فرستاده ایالات متحده آمریکا در شرق میانه امروز در لندن ملاقات خواهند کرد. و یک جنرال ارشد روسیه میگوید گفتگو روی ایجاد یک مرکز مشترک روسیه و آمریکا برای نظارت بر راکت ها جریان دارد.
در حالی که مقامات وزارت حج و اوقاف افغانستان از آمادگی ها برای انتقال حجاج خبر دادن، شماری از داوطلبای ادای فریضه خانی خدا میگن به خاطر که عمر اونا از 65 سال بیشتر است، به اونا حق ادای فریضه حج دادن نشده. وزارت حج و اوقاف افغانستان گفتن که این تصمیم وزرای صحت کشورهای اسلامی به خاطر جلوگیری از انتشار انفلوئنزای خوکی اتخاذ کردند. شرح بیشتر در گزارش از کابل.
به تازگی کمیسیون ملی تنظیم امور حج اعلام کرده است افرادی که عمرشان بیشتر از 65 سال است، اطفالی که پایین تر از 12 سال عمر دارند، کسانی که بیماری های مزمن دارند و خانم های حامله نمی توانند در سال جاری به خاطر ادای فریضه حج به عربستان سعودی بروند. صدیق چکری سرپرست وزارت حج و اوقاف افغانستان به روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت این تصمیم را کشورهای اسلامی به خاطر جلوگیری از انتشار انفلوئنزای خوکی در کشورهایشان اتخاذ کرده اند. وی به ادامه افزود:
یک ماه قبل در قاهره وزرای صحت عامه تمام کشورهای اسلامی اجلاسی را در رابطه با انفلوئنزای خوکی دایر کرده بودند. آنان در این اجلاس فیصله کردند که انفلوئنزای خوکی یک مرض خطرناک ساری و سریع انتشار است. بنان کسانی که از 65 سال عمر بیشتر دارند، خانم های حامل هستند، کسانی که بیماری مزمن دارند و کسانی که عمرشان کمتر از 12 سال است به حج رفتن نمی توانند، چون این افراد بسیار باسانی به این بیماری مبتلا می شوند و می توانند این مرض را به کشورهای خود انتقال دهند. این موضوع تنها در افغانستان نه، بلکه در همه کشورهای اسلامی تطبیق می شود.
این فیصله کمیسیون ملی تنظیم امور حج که داوطلبان بالاتر از 65 سال را که امسال قصد رفتن به خانه خدا را داشتند خشمگین کرده است. عبدالمعروف یکی از باشندگان شهر کابل در مورد می گوید:
هر مملکت از خود وزارت صحت عامه داره، باید سرتیفیکیت صحت عامه امضا کنه و او را امر عبور از مرز بده. و خود سعودی باید گروپ های سیهی را معذف بسازه که هر کسی که داشت از همون سعودی پس رد مرز کنش. مافیای زمین بود، مافیای دکان بود، مافیای سرمایه مردم بود، آل مافیای دین هم پیدا شده. من این همیال گفتم شد که کسی تا زمین مامورت مقشتی میگیرم. من خدا کنه که 70 باشم. حق مشروعی ماست که ما باید عرض کنم فرض ادا کنم، اما ما را اجازه نداد گفت 64 ما بالا نمیمونیم.
گزارش های وجود داشت که سال گذشته نیز حجاج افغان در عربستان سعودی و در هنگام رفتن به عربستان سعودی با مشکلات مواجه بودند.
شنونده های گرامی، حال نوبت می رسد و بحث هفته وار در میز مدور رادیو آزادی. بحث امروز در مورد شرکت کم مردم در انتخابات ریاست جمهوری کشور تمرکز یافته. بحث جالب است، با هم شنویم.
شنونده های گرامی سلام، با یکی دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدید. شنونده های عزیز، پنجشنبه گذشته مردم افغانستان برای دومین بار به خاطر انتخاب رئیس جمهور آینده کشور به پای صندوق های رای رفتند و نامزد مورد نظر خود را انتخاب کردند، اما طوری که دیده شد میزان شرکت مردم به خصوص زنان در این دور انتخابات بسیار کم رنگ بود. در میز گرد این هفته رادیو آزادی دلیل کم رنگ بودن شرکت مردم در انتخابات را مورد بحث قرار می دهیم و همچنان از مهمانان گرامی برنامه میپرسیم که عدم شرکت بخشی از مردم چی تأثیری میتونه بالای مشروعیت انتخابات داشته باشه. نور محمد نور، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، فاطمه عزیز، عضو ولسی جرگه و دکتر ولی محمد عبدیانی، کارشناس مسائل افغانستان، در این برنامه به سوالات ما پاسخ میدهند. محترم نور محمد نور، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، طوری که دیده شد میزان شرکت مردم در انتخابات روز پنجشنبه گذشته بسیار کم رنگ بود، آیا ارقام در دست دارید که میزان شرکت مردم در انتخابات را به صورت دقیق نشان بده؟
ما هم سلام و احترام تقدیم میکنم. البته باید بگم که فعلا قبل از وقت است، از خاطر از اینکه کمیسیون مستقل انتخابات بعضی از اوراق نتایج از ولایت‌های مختلف به دست آورده و همچنان در حدود گفته میتونیم که 95% اوراق نتایج از خود محلات رایگیری به دفاتر ولایتی موصلت کرده و در حدود 85% از دفاتر ولایتی به دفتر مرکزی این اوراق رسیده و کمیسیون مستقل انتخابات تاول فقط در حدود 2193 مرکز نتیجه به سیستم کمپیوتری انتر یا داخل کده. بنان ارقام دقیق دی رابطه موجود نیست که چقدر افراد دی انتخابات اشتراک کده بود و چقدر از از طبقه ایناس است. برحال تا جایی که راپورا ابتدایی نشان میده فکر میکنیم که تعداد زیاد از مردم دی انتخابات اشتراک کده بود و گفته میتونیم که از طبقه ایناس هم البته تعدادشان قابل مکس هستک و گفته میتونیم که زیاد مردم دهی پروسی ملی اشتراک کردن.
یعنی شما راضی هستین از میزان شرکت مردم در انتخابات؟
بله، البته ما بازم برتان میگم چیزی که مثال زندهی که موجود هستک، ما گفته بودیم و خواسته بودیم که از ساعت 7 صبح تا 4 بعد ظهر مردم میتونن که با پای صندوق ها برا و رای خود با کار ببره. ولی زمانی که 4 بجه عصر شد دیدیم که ایده زیاد از مردم بخصوص از طبقه اناس در لاین استاد هستن. بنابراین برای یک ساعت دیگه هم این پروگرام تمدید کردیم که تا 5 بجه البته مردم رفتن. از زمانی که 5 بجه شد از ولایت مختلف ما راپور را دریافت کردیم که هنوز هم مردم های زیاده بخصوص از طبقه اناس در لاین استاد هستن و میخواه که براد این پروسه ملی اشتراک کنه. این تمام ازیه ای را با اثبات میرسانه که ایده زیاد از مردم رفتن و خواستن که دی پروسه ملی اشتراک کنه و بالاخره آینده خود خودشان تعیین کنه.
اما به خاطر کمرنگ بودن حضور مردم در انتخابات، در روز اول در جریان انتخابات گمانه‌زنی های وجود داشت که مردم کمتر شرکت کرده و حضور کمرنگ مردم گمان میشد که باعث رفتن انتخابات به دور دوم شوه. آلی این گمانه‌زنی ها در چه حدی است؟
باز هم ایره ما میخواهیم که سرش مکس داشته باشم که تبول ارقام دقیق امر کمیسیون مستقل انتخابات نیست، یعنی تمام ای اوراق داخل سیستم نکده یک مسئله. و مسئله دیگه که بسیار مهم است که ما پیشتر هم عرض کردم که دیزیات از مردم در دقایق آخر روز انتخابات تلاش ازیره داشتن که دی پروسه ملی اشتراک کنن. ما بسیار به شکل واضح گفته میتونم که در ساعتهای آخر بسیار از مردم بخصوص از طبقه ناس رفتن به صندوق ها و رای خود به کار برد.
تشکر آقای نور، سوالاتی است که انشالله بعدن به شما راجع میشه. و حالا خانم فاطمه عزیز، عضو ولسی جرگه، به نظر شما چرا زنان در انتخابات کمتر شرکت کردند و در ولایت قندوز که شما از آن نمایندگی دارید شرکت زنان در انتخابات در چه حدی بوده؟
با تقدیم سلام خدمت تمام شنونده های محترم رادیوی آزادی، با سوال شما قسم پاسخ بگیم که در سراسر افغانستان، نه تنها در ولایت قندوز، در سراسر افغانستان، چی در جنوب، در شمال، در مرکز، در آغاز صبح یک سلسله مشکلات موجود بود، چون قبل از انتخابات هم مردم بسیار ترسیده بودند. خب دشمنای افغانستان به طریقه های مختلف میخواد که مردم افغانستان ضربه بزنه، چی از طریق عملیات انتحاری و چی از طریق راکت ها و چی از طریق از اینکه ذهنیت مردم خراب بسازن. در قبل از انتخابات هم ذهنیت مردم بسیار زیاد خراب ساختن و در بین مردم یک ترس و هراس ایجاد کردن. دشمنای افغانستان خواستن که از طریق تبلیغات زهرآگین خود در بین مردم افغانستان یک ترس و هراس ایجاد بکنن تا که مردم به پای صندوق های رای نره و بتونن که اینا انتخابات به چالش بکشونن و این انتخابات ناکام بسازن. در روز 29 اسد، یعنی در آغاز صبح، یک سلسله مشکلات بود که مردم یک کمک ترسیده بودن و از خانه های خود بیرون نشدن، که ما شاهد صحنه هستم، چون در هر دقیقه به تماس بودم، هم در ولایت خود و هم در شهر کابل، که بعد از ساعت 10 بجه یعنی انتخابات یک شکل دیگه را به خود گرفت. بعد از اینکه اوضاع کمک نرمال شد، آرام بود همه جایا و مردم یکایک از خانه خود برآمده میرفتن، چی خواهرها و چی برادرها، تمام کسایی که واجد شرایط رایدهی بودن، تمام کسایی که کارت رایدهی به دست داشتن، در عموم مناطقی که بسیار زیاد اگه وضع خراب نبوده باشه دیگه، در سراسر افغانستان مردم به پای
صندوق. یعنی شما راضی هستین از شرکت مردم در
بله انتخاب. ما با وجود از اینکه ما هم از این پروسه راضی هستم و هم موافقت از این پروسه را یک گام مثبت در راه تامین دموکراسی در افغانستان فکر میکنم و این موافقت بزرگ برای کمیسیون مستقل انتخابات، برای تمام ملت افغانستان تبریک عرض میکنم. یک مشت محکمی بود که به دهن دشمن کوبیده شد و دشمن هم دید که مردم افغانستان ایر ثابت ساخت برای کل جهانیان که مردم افغانستان یک مردم با شهامت است، مردم با غیرت است.
با شما برمیگردیم خانم عزیز و از شما میخواییم بپرسم دکتر صاحب عبدیانی، آیا شما مسائل انتخابات را پیگیری کردین؟ به نظر شما میزان شرکت مردم در انتخابات در چه سطحی بوده؟ آیا قناعت بخش بود؟
احترامات و سلام خدمت شما و شنوندگان رادیو آزادی عرض میکنم. تا جایی که ما دیدم و همه هموطنان ما و شما شاهد هستند، در بعضی از نقاط کشور که دشمنا زیاد تبلیغ کرده بودن و وضع امنیتی را میخواستن در مروز انتخابات اینا اخلال کنن، تعداد شرکت کنندگان کمرنگ بود. ولی در یک تعداد از ولایت کشور، در جایی که امنیت خوب بود، تعداد زیاد از خواهران قهرمان ما و شما و برادران ما و شما در انتخابات شرکت کردن و یک دفعه دیگه نشان دادن که مردم افغانستان صاحب یک کلتور عالی است و این دموکراسی برای مردم افغانستان در مرحله مشق و تمرین قرار داره.
تشکر عبدیانی صاحب. آقای نور، اگر بگوین که در کدام مناطق شرکت مردم گسترده بود و در کدام مناطق مردم کمتر تانستن به پای صندوق های رای برن و زعیم آینده خود انتخاب کنن؟
خب در قدم اول البته باز هم سر از یه تاکید میکنم که ارقام دقیق تا بالا در دسترس کمیسیون مستقل انتخابات نیست، ولی چیزی که از مطبوعات به کمیسیون مستقل انتخابات رسیده و دیده شده، در اکثر نقاط افغانستان مردم رفتن و بالاخره دی پروسه ملی اشتراک کردن. در بعض نقاط که مشکلات امنیتی بود، ممکن تعداد نخواسته باشه که دی پروسه اشتراک کنه، ولی باز هم کمیسیون مستقل انتخابات در جریان روز موافق بشد که پیامهای خود به شکل خوبتر بر مردم برسانه، بخصوص به طبقه ناس که بیان مشکل نیست فقط شما به طرف مراکز رای گیری و محلات رای گیری بیان، ایش مشکل نیست، شما میتونن که زمام آینده تان خودتان تعیین کنن، که امی پیامها هم تاثیرات مثبت داشتن. ما پیشتر هم عرض کردم باز هم سر از این تاکید میکنم که در جریان روز اکثر مردم کسایی که واجد شرط بودن رفتن با پای صندوق ها و رای دادن.
تشکر آقای نور و دکتر صاحب عبدیانی، از شما میپرسم، گفته میشه میزان شرکت مردم در انتخابات بیشتر از اون چیزی نشان داده میشود که مردم سهم گرفتند، و گفتم شده که منظور از گسترده جلوه دادن شرکت مردم در انتخابات پنهان کردن تقلب در انتخابات است که گویا به نفع یک کاندید مشخص صورت گرفته. پاسخ شما در مورد چیست؟
ما خدمت شما و شنونده های رادیو آزادی عرض کنم که این قبل از وقت خواهد بود که ما قضاوت کنیم که گویا یک تعداد مردم کمتر شرکت کرده و زیادتر نشان داده می شود. این را بگذاریم که کمیسیون مستقل انتخابات نتایج اعلان کنه و مردم افغانستان حتی و دنیا. اون وقت باز ما می توانیم که قضاوت کنیم که راستی در کار کمیسیون مستقل انتخابات خدا نخواسته تقلب صورت گرفته یا نگرفته.
تشکر آقای نور، از شما میخوایم این سوال بپرسم، شما جوابتان به این چیز. بعضی فعالین سیاسی، نمایندای احزاب و تا رسانه ها گفتند که میزان شرکت مردم در انتخابات بیشتر از آن چیزی نشان داده میشود که مردم سهم گرفتند، و اینم گویا منظورش پنهان کردن تقلب است. پاسخ شما چیست؟
ما کاملا آوازه ها را رد میکنم، به خاطر از اینکه از این روند ملی در حدود 281,000 ناظرین ملی و بین ملی، مطبوعات، نماینده های کاندیدا، نماینده های احزاب سیاسی دیدن کردن. اگر چنین چیزی می بود در مو دقایق اول این مسائل مطرح می شد، بخصوص مطبوعات که در افغانستان ها بسیار پیشرفت کرده این مسائل انعکاس می داد. ما فکر میکنم فقط میخواین بعض افراد که خودم مطرح کنن و از این منتقد شون و بالاخره به این اساس خبرساز شون در حقیقت، ولی این مسائل هیچ درست نیست، حقیقت نداره، از خاطر که از این روان تمام مطبوعات، تمام ناظرین ملی و بین ملی مشخصا نظارت کرده، دیدن کرده، و بالاخره شما هم دیدن که نشرات لایو از طریق مطبوعات مختلف، بخصوص از رادیو آزادی، هم از جای مختلف ای نشرات نشر کرده و اکثر مردم دی پروسه اشتراک کردن و یک پروسه ملی، و بالاخره گفتم میتونیم که پروسه بود که اکثر افراد واجد شرط رفتن و کارت رای خود به کار بردن.
در اکثر مناطق ناظرین حضور نداشتن، دیجا وضعیت چگونه بوده؟ یعنی دیجا رای که داده شده یا مردمی که در اوجا حضور یافتند موضوعاتش چقدر قابل قبول است؟
ببینن، یک مسئله که بسیار مهم است، کاندیدای داشتیم که در حدود بیش از 30,000 ناظر داشتن و ایرا تعهد کرده بود که به هر محله که کمیسیون مستقل انتخابات دارد اونجا یک ناظر میفرسته، و ایده از کاندیدا بودن که در حدود بیش از 30,000 ناظر کارت نظارت از کمیسیون مستقل انتخابات دریافت کرده بود. ما فکر میکنم که این کاندیدا بعضشان تونستن که برن به محلات مختلف و از شروع پروگرام تا آخر پروگرام نظارت داشته باشه. بنان چنین چیز موجود نیست که کس بگه که ناظرین بین ملی رفتن آتونستن. خب فرض کنن که در بعض نقاط افغانستان ناظرین بین ملی رفتن آتونستن، ولی ناظرین خود کاندیدا خوب بود. فرض کنیم بگویم که نماینده های احزاب سیاسی رفتن آتونستن، مطبوعات خوب بود. ببینن در هر ولایت در حدود 2-3 رادیو محلی موجود است، اخبار موجود است، بیش از 25 تلویزیون در افغانستان فعلا داریم، در حدود بیش از 100 رادیو فعلا در افغانستان فعال است، یا اکثرشان اعتبار نامه داشتن و خواسته بودن که از این روند راپورای داشته باشن و با این شکل هم سرعت گرفتک، در جایی که کمترین تخطی هم سرعت گرفتک، مطبوعات کشور ایرتونسک بر مردم و به جهانیان برسانه. ما فکر میکنم که بسیار به شکل خوبتر و بهتر پیش رفتیم و فقط امیدوار از هستیم که نتایج به شکل خوبتر و بهتر اعلان کنیم و ایره هم واضح کنیم که چقدر افراد این پروسه اشتراک داشتن و چقدر از طبقه نص بود که فقط در حدود کمتر از یک هفته ممکن این مسائل هم بالاخره اعلان شوه و مشخص شوه که با سطح ولایت، با سطح ولسوالی، با سطح قریه‌جات تمام این مسائل مشخص میشه و از طریق وبسایت کمیسیون مستقل انتخابات بعد.
تشکر. به نظر شما آیا کدام کاندید هست که 50 جمع یک پوره کرده باشه و بتونه در دور اول انتخابات موفق شوه که رئیس جمهور افغانستان شوه؟
پیش از وقت است، از خاطر از اینکه ما فعلا هم سر از این کار میکنیم که باید تمام نتایج به سیستم ملی نتایج کمیسیون مستقل انتخابات باید انتر شود، داخل شود و بعد از اون ما میتونیم که این مسئله را، این سوال را به شکل خوبتر و بهتر جواب بدیم. ولی ما امیدوار هستیم که انتخابات در راوند اول اختتام پیدا کنه. اگر احیانا به راوند دوم هم میره، کمیسیون مستقل انتخابات متوجه هستی هستک و میتونه که به اساس قوانین نافذه کشور بالاخره گام برداره و هر کسی که 51% پر نکرد بین دو فرد که یا دو کاندید که بیشترین آرا را در راوند اول به دست آورده بین از وا انتخابات اثر برگزار کنه.
تشکر آقای نور و عبدیانی صاحب. اگر شما بگوین آقای نور، با وجودی که گفتن اونا از روند برگزاری انتخابات و از شرکت مردم قناعت دارن، کمیسیون انتخابات از شرکت مردم، از میزان شرکت مردم قناعت داره، و شما بگوین با وجودی که حضور مردم در برخی از مناطق به خصوص در ولایات نارام بسیار کمرنگ بود، نتیجه انتخابات چقدر قابل قبول خواهد بود بر مردم؟
ما باید انتظار بکشیم که نتیجه
با باور شما، شما باور خدا بگوین. فعلا
ما بسیار مشکل است که به اصطلاح او نادیده موزره بکشیم. ای قبل از وقت است، وقتی که ما نتایج ببینیم، و امیدواری خیلی زیاد و بزرگ است که انتخابات در دور اول موافقانه صورت بگیره و این مشکلاتی که بعد از انتخابات با وجود میاد، این مشکلات با وجود نبیاد. ما فقط آرزومند هستم که ما انتظار نتایج کمیسیون مستقل انتخابات باشیم و ببینیم که کی در انتخابات برنده میشه و کی بازنده میشه.
تشکر خانم فاطمه عزیز. اگر شما بگوین که با مردم در تماس هستین، به نظر شما آیا همی نتیجه انتخابات برای طرفدارای کاندیدا، برای حامیان همه کاندیدا قابل قبول خواهد بود؟ و اگر نباشه، عکس العمل از اونا به نظر شما چی خواهد بود بعد از اعلام نتایج؟
من فکر میکنم که همی سوالات خودش تشنج خلق میکنه. اگر ما بگیم که بعد از انتخابات، بعد از اعلان نتایج انتخابات چی خواهد شد، آیا این کاندیدا چی خواهد کردن، همی گپا خودش سر روحیه مردم تاثیر میکنه. امید ما از مطبوعات اینمی است که زیادتر به ایگپا دامن نزنن، بیاین که ما و شما مثل همگی درست 33 کاندید، ما 33 کاندید یا چند کاندید داشتیم. ما ببینین تعدد کاندیدا را شما ببینین، اگر تمام این کاندیدا خود کلش کامیاب نمیشه، یک نفر کامیاب میشه. اگر تمام این کاندیدا طرفدارای خود به ضد کسی که کامیاب شده تحریک بکنن، بالاخره سرنوشت ملت افغانستان چی میشه؟ این ملت که 30 سال رنج کشید، زجر کشید، شهید داد، تا بال هم مردم در خون تپ میتپن. یعنی بالاخره اگر به خاطر به قدرت رسیدن خودشان مردم را استعمال کنن و مردم را به جاده ها بکشن و مردم را به ضد کسی که پیروز شده تشویق بکنن و اونا را استعمال بکنن، من فکر میکنم که جز بدبختی چیز دیگه را بار نخواهد آورد. ببینین در ایران وقتی که احمدی نژاد پیروز شد، مردم چی کارایی کردن؟ به جاده ها ریختن، مردم چندین نفر شهید دادن، اما هیچ جایی را نگرفت. نه، باید از او مردم افغانستان هم پند بگیرن، از او تجربه بگیرن. چیزی را که تا حال خب پیش از وقت است ما بگیم که کامیاب است، هر کاندیدی که کامیاب شد، ببینین امی اساس دموکراسی است که هر کاندیدی که کامیاب شد باید ما او را بپذیره، ملت افغانستان او را بپذیره و تمام کاندیدای دیگه بر از او تبریکی بده و او را قبول بکنه، چون انتخاب مردم افغانستان است. ما نمیتونیم به خاطر از اینکه خود ما به قدرت نرسیدیم مردم را استعمال بکنیم و باز هم تشنج خلق کنیم و باز هم دیگه مردم را به خاک خون بکشانیم. ما فکر میکنم و امید ما اینمیست و ما 100% انشالله مطمئن استم که ملت افغانستان دیگه از جنگ زیاد خسته است و امیدوار استم که تمام کاندیدای محترم ما، و ایرا مطمئن هم هستم که انشالله کاندیدا به چنین کار دست نمیزنن، ملت افغانستان هم از جنگ خسته است، هیچ وقت به چنین اعمال دیگه دست نمیزنن. انشالله که بعد از
نتایج اعلام شد، منظورم جنگ نیست، منظورم که یعنی قبول خواهد کردن کاندیدا امین نتایج
انتخابات. قبول نکنن چی میکنن؟ مجبور هستن قبول کنن. گفتم اساس دموکراسی اقلیت تابع اکثریت است. هر کسی که رای برد، هر کسی را کمیسیون مستقل انتخابات اعلان کرد که اینمی آدم برنده است و انتخابات شفاف بوده و جامعه جهانی ناظرین ملی و بین‌المللی گفت که انتخابات شفاف است، انتخابات موفقانه بوده و اینی آدم کامیاب شد، موفق شد، رئیس جمهور افغانستان شد. چی باید کرد؟ 33 کاندید دیگه چی باید بکنن؟ غیر از اینکه برای ازی آدم تبریکی بتن، غیر از اینکه در پولیش دست به دست هم بتن، طرح‌ها و پیشنهادات خود به خاطر آبادی افغانستان جنگ زده یک جای بکنن و کلشان یک جای شون، در این پروسه هم بگیرن به خاطر بازسازی افغانستان، به خاطر صلح در افغانستان، به خاطر تامین زندگی بهتر برای افراد این وطن، باید دست به دست هم بتن و از این تشنجات دست بکشن. و امیدوار ازی هستم که در آینده هیچ نوع تشنجی را شاهدش نباشم.
تشکر خانم فاطمه عزیز. و دکتر صاحب عبدیانی، شما اگر بگوین که کمرنگ بودن مردم مشروعیت انتخابات تا چه حدی میتونه زیر سوال ببره؟
من خب قبلا هم عرض کردم که ما باید انتظار نتایج انتخابات باشیم. 90% شرکت مردم در انتخابات رسماً از طرف کمیسیون مستقل انتخابات گزارش داده نشده. هنوز ناظرین بین المللی 90% را و زیر سوال بردن مشروعیت انتخابات اعلان نکردن. وقتی که کمیسیون مستقل انتخابات میگیم اینا صلاحیت دارن که امی آرای مردم افغانستان زمانی که جمع میشون و ایره به سیستم میتن و بعدن اعلان برنده و بازنده میشه، ما ملت مردم و امی کاندیدای محترم ما هم امیره تقاضا میکنیم که مثل که خوار عزیز گفتن افغان ها 30 سال جنگ گذشتانده، بعد از این تحمل جنگ و بیامنیتی را نداریم. در این جهت باید راستی دست به دست هم بتیم که در آبادی کشور سهم بگیریم.
و شکایاتی که وجود داره از کمیسیون مستقل انتخابات، اتهاماتی وجود داره که کمیسیون مستقل انتخابات نتونسته رسیدگی کنه اما تدابیر طوری که شاید و باید بود اتخاذ کنه تا مردم بتونه دسترسی داشته باشه در همه مناطق به مراکز رایدهی و برن رای خود استعمال کنن. با وجود می شما چه فکر میکنین؟ آیا کمیسیون تونسته به می شکایات جواب قناعت بخش بده؟ میتونه یا
شما عرض کنم که یک نوع شکایت، شکایت شخصی اشخاص و افراد است و بستن اتهامات بر یک دیگر است. ما شما شاید عزیزیم که تا اکنون از هیچ منبع رسمی و ناظران بین المللی در مورد تقلب و یا ساختکاری کمیسیون مستقل انتخابات ما چیزی را نشنیدیم. بگذارین که خود کمیسیون سم شکایت امی تو که گفتن که یک تعداد شکایت با ما رسیده، ایره بعد از تحلیل و ارزیابی، بعد از مطالعه، بعد از سیک سریزی غور میکنن، نتیجه را به مردم افغانستان اعلان خواهد کردن، بعدن مردم در این مورد قضاوت خواهد کردن.
تشکر از شما. و خانم فاطمه عزیز، شما چه فکر میکنین کمیسیون به شکایاتی که همکنون از تقلب و تخلف به او رسیده تا چه حد خواهد تانست که به او رسیدگی کنه و قناعت مردم جلب کنه که نتایج انتخابات بپذیرن؟
ببینین، هدف از ایجاد کمیسیون سم شکایات کمیسیون مستقل انتخابات اینمی است که تمام شکایات را که در روز انتخابات، شکایات انتخابی که موجود است از طرف مردم، ایره مورد بحث و بررسی قرار بده. ولی یک شکایات است که مردم شکایت میکنه که اینه تو یک گپ بود ولی اسناد وجود نداره. من فکر میکنم که یک گپ هوایی است و هر کس میتونه که یک نظر خود بگه که اینه تو یک شکایت دارم، اینه تو یک گپ بود. ولی او شکایات را که مستند است، او شکایات را که اسناد وجود داره، روی از او شکایت حتما بررسی صورت میگیره. وظیفه کمیسیون سم شکایات کمیسیون مستقل انتخابات هم است و باید جدی در این مورد رسیدگی صورت بگیره. اگر تخلفات و تخطی هایی که وجود داشته باشه باید جدا مورد بررسی قرار بگیره. و این امید ما هم از کمیسیون سم شکایات کمیسیون مستقل انتخابات تمیز که باید قناعت مردم فراهم بکنن.
آقای نور، با وجود شکایاتی که وجود داره، با وجود نارضایتی هایی که از جانب کاندیدا مطرح میشه و وجود داره، قرار است بسیار بزودی در چند ساعت آینده کمیسیون نتایج ابتدایی انتخابات اعلام کنه. نگرانی کمیسیون پس از اعلام نتایج چیست؟
خب اول بیان که ایره بگویم که در حدود 6300 مرکز رای‌گیری داشتیم و در حدود بیش از 165000 کارمند ممکن در بعض جای کم تخطی صورت گرفته باشه. براز او هم کمیسیون شکایت انتخاباتی موجود است تا تمام مسائل پیگیری کنه و بالاخره نتایج از او را بر ملت اعلان کنه. یک مسئله، اگر هر کس دیر رابطه مدارک داشته باشه، شواهد داشته باشه، کاندید باشه، کدام نهاد باشه، کمیسیون شکایت انتخاباتی هدف ایجادش همی است که باید تمام شکایت دریافت کنه و بالاخره او را چک و ارزیابی کنه و نتیجه از او را بر ملت برسونه. یک مسئله. و مسئله دیگر که پیشتر شما صحبت میکردین، سر از او من میخوایم مکس داشته باشم، این پروسه انتخابات گپ ساده نبود. در افغانستان ببینن 11 کارمند کمیسیون مستقل انتخابات شهید شدن و ما ایتو یعنی با آسانی نتونستیم که بگویم که انتخابات است و بالاخره برگزار میشه. در اینجا در حدود 11 نفر جام شهادت به دست بالاخره شهید شدن و گفته میتونیم که مردم علاقمند ازی بودن که در پروسه ملی اشتراک کنن و بالاخره برن با پای صندوق ها و رای بدن. باز ما میگم اگر کدام کسی شواهد داشته باشه و مدارک داشته باشه میشه که امرای کمیسیون شکایات انتخاباتی او را شریک کنه و او هم از تمام نهادهای را خواسته اگر چنین شواهد مستند داشته باشه برای او بتن تا برای او رسیدگی صورت بگیره.
سوال اصلی ما ماند که گفتم با وجود نارضایتی هایی که وجود داره نگرانی شما پس از اعلام نتایج چیست؟
ببینن بالاخره ملت افغانستانی قضاوت میکنه که کی در انتخابات برنده شود. این فقط نتیجه که با میان میه او از رای مردم با میان میه. ما شخصا کمیسیون مستقل انتخابات هیچ نوع تشویش نداره به خاطر که چیزی که در دیگه سگو بالاخره میبره برای مردم و ایره ما متوجه هستیم که باید به شکل شفاف و بهتر کار کنیم و ایره ما تونستیم که به شکل خوبتر و بهتر هم تبال پیش رفتیم و پیش بازی خود رفتیم و نتیجه زیره هم بر ملت برسانیم. باید از فقط ملت سگ قضاوت کنه.
با تشکر از نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، فاطمه عزیز عضو بولسی جرگه و دکتر ولی محمد عبدیانی.